يوم بنية الله السماوات والأرضين والنار الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. محضر البركة سفران عزيز، سخن در آیات شریفه سوره بقره بود، آیه که تلاوت شد در ادامه مباحث گذشته، آیه 81 و دوم از این سوره مبارک است. بازگو کردیم در آیه قبل که یهودیان ادعا داشتند از امانی، از اون امنیه ها و خیال های خام که در ذهن این ها بود، خداوند یه نمونه رو بازگو کرد. ما این که قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده، ما یهودیان جماعتی هستیم که به لحاظ اون سابقه‌ای که با خداوند متعال داریم، به لحاظ اون که ما ابناء اللهیم، به لحاظ اون که ما احباء اللهیم، ما سابقه دوستی تنگاتنگی با خدای سبحان داریم، لذا ما خوفی نداریم از قیامت، ما از عذاب نمی ترسیم، چون خداوند ما را به عذاب وارد نمی کند. اگر هم که زمانی حکم عذاب در حق ما انزا شود، لن تمسنا النار، عذاب ما را در بر نمی گیرد اگر ایام محدوده، مگر اینکه شما را خاصی روزها، اونم به تعداد اون چند روز گوسال پرستی و تعدادی که زمان موسا داشتیم، احیانا بیش از اون نخواهد بود. ایام معدود، خود کلمه ایام جمع قلله است، بین 3 تا 10 بیشتر رو نمیرساند، یه چنین روزی ما بیشتر نخواهیم داشت. اون هم معدوده، باز تأکید است، ایام قابل شمارش کمی. خب این رو بازگو کردیم که در اون موارد دیگر هم مطرح می شود، در آیات دیگر بازگو می شود که چه امانی این خیال خامی هاست، این یه تصور ذهنیست که اینها دارند، چنین نیست، واقعیتی نخواهد بود. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، اگر دلیلی دارید ادعا کنید، چه دلیلیست بلی که شما نمیسوزید به عذاب الهی، چه امانه‌نامه معتبری دارید، چه حجت تام و کاملی خدا به شما داده است که شما عزیز خدا باشید در این جهت که مستوجب عقوبت و قهر اخروی نگردید، چه دلیلی دارید بر این مدعا؟ اینجا نیست فرمود به دنبال اون قول بگو پیغمبر به اینها اتخذتم عند الله عهدا، آیا شما عهدنامه با خدا دارید؟ آیا خداوند با شما میثاق بسته است که شما را نمیسوزاند به عذاب؟ فلن یخلف الله وعده، اگر در این چیزی دارید خوشا به حال شما، خداوند تخلف در وعده نمی کند. اما بدانید ندارید، اما تقولون عن الله ما لا تعلمون، این گفتار شما آیا آن است یا آن که بر خدا مطلبی را افترا میکنید، میگویید بر خدا چیزی را که علم به اون ندارید، چیزی که خواسته دل شماست، تصور شماست، اما حقیقتی در اون وجود ندارد. خب این آیه را تا این فراز محضر و بارک عزیزان بازگو کرده بودیم. این گونه سخن گفتن، این گونه ایجاد شک و تشکیک کردن در قرآن فراوان داریم. پیغمبر مکرم اسلام به جماعتی میگوید انا او ایاکم لعلا هدن، انا او ایاکم لعلا هدن او فی ضلال مبین، من یا شما ای قریشیان، من یا شما ای بت پرستان، من یا شما یا بر هدایتیم یا بر ضلالت. نبی مکرم که میداند کیست و چیز چه میگوید و چه میکند، پیغمبر که سر سوزن 1 میلیارد دلار نمیشان تصور کرد که تشکیکی در فکر پیغمبر باشد در هدایتش، پیغمبر که 100% میداند مهتدی است، هدایت یافته است، هیچ شبهی در این جهت ندارد، میداند این آزار مزلن گمراه و برخت خسرت دنیا و آخره، هیچ شبهی ندارد. چه میکند پیغمبر؟ خدا چه میگوید به پیغمبر که بدین گونه سخن میگوید انا او ایاکم، یا ما یا شما، لعلا خودم، یا به هدایتیم یا به ضلالتیم، این کیفیت سخن گفتن میشه تشکیک در مخاطب. پیغمبر این گونه میگوید که حداقل ایجادش رو بده و شک در مخالفین بشه که نکنه راست میگوید ما بر هدایت نباشیم و فضل عبدالله بر هدایت باشد، نکنه اینجا یه مقداری هم حق با او باشد و ما سرپرست محق نباشیم. این گونه سخن گفتن ایجاد تشکیک است، این شک ایجاد کردن ایجاد شک در ذهن مخاطب یه مقداری احتمال وارد کردن. و همیشه می داریم ازا جوال احتمال و طلب استدلال، هنگامی که احتمال اومد دیگه نمیشه خیلی مستدل مطلبی رو گفت، با آمدن احتمال پاره از سوال رانشینی می کنن. این چنین آمد وجود دارد. این با او ترتیب سخن رو باز او کردن ایجاد وجود شکی نیست، کسی شک ندارد، اما تشکیکه، یعنی ایجاد شک می کنن در مخاطب. اینجا هم چه مطرح شد؟ ام تقولون علی الله ما لا تعلمون، آن است یا این است؟ شما میدانی چه وضعیتی دلیل اگر کسی احتمال مرض بدهد؟ باز احتمال مرض حق آن است که انسان احتمال درمان بخواهد. اگر کسی این مرض احتمالی دارد یقینا اغلا هم میکنند دنبال درمان احتمالی باشد. اگر شما یه چنین احتمالی میدهید که در این مطلب محق نباشید، برید این احتمالتون رو بیابید. اصل و غلانی است که اسلام 100% تایید این کرده است. ادیان الهی تایید اون میکنند، تایید اون میکنند. لا تن بزد یقین به شک بل اون عضو به یقین مثله. همیشه اگر کسی یقین به خلاف دارد، یقین سابق رو میتواند نقض کند. یقین همیشه ناقض یقین است. شما اگر یقین به صدور خطا از خودتون دارید، اعتراف میکنید شما گناهانی دارید، آیا یقین دارید که اون گناهان شما رو خداوند تبدیل به ثواب کرده است؟ یقین دارید خداوند همان نامه به تو داده است؟ یقین رو بیاورید. اگر یقین ندارید جای احتمال است، و اگر احتمال است اینطور صحبت نکنید، این گونه عمل نکنید. اگر من نوعی خطایی دارم، علم دارم که خطا دارم، خودم فاعل گناه بودم، اگر من زشتی دارم، معصیتی دارم، پس یقین به صدور معصیت دارم. آیا یقین به عفو و اغماض، آیا یقین به بخشش و مغفرت دارم؟ این محل شک ندارم که میتواند بگوید یقینم بخشیده از گناه من. اگر این صورت است نمیتواند انسان بنشیند و بیستد. اگر این صورت است انسان نمیتواند مطمئنا دم از به اصطلاح آسودگی خاطر بزند. این اون حالت است که بزرگان ایجاد میکنند در خودشون. این اون حالت است که بندگان خوب خداوند اولیاء خدا در خودشون این حالت ایجاد میکنند. صدور خطا از خودشون قطعی، اما بخششون احتمالی، یقین به بخشش ندارن. اگر یقین به بخشش باشد خیال آسوده است، اما چون یقین به بخشش نیست لذا سوز و صاف است. لذا محنت قرب ز بعد افسون است، دلم از محنت قربش خون است. لذا اون حالت سوز و صاف و ناله و اون حالت به اصطلاح غم و سوختن و چی شد چی نشد، خدایا گذشتی نگذشتی، بگذری چه می شود نگذری چه می شود، این حالات های مبارک برای انسان های عارف دل سوخته و بندگان خاص خداوند تعالی همیشه هست. خب یه چنین حالتی رو در بین این آیه خداوند به یهودیان القا کرد. به دنبال اون مطلب پاسخ اینها دقیق داده می شود. بلا، از آیه که تلاوت کردیم امشب، بلا من کسب سیئه و احاطت بهی خطیئته، بلا اون کسی که به دست می آورد و کسب می کند سیئه ای را و احاطه می کند به او خطاهای چنین کسی، اولئک اصحاب النار، اینها ساکنان و صاحبان جهنم اند، هم فیها خالدون، و خلود در اون عذاب رو خداوند به ایشان وعده می کند. خب اینجا دو سه بحث داریم. اولا کلمه بلا در لغت عرب معادل فارسی آری ماست. هنگامی که پاسخ رو مثبت میخواهد عرب بگوید چند کلمه دارد که از اینها استفاده میکند. گاه نعم، آیا تو چنین کاری را کردی؟ نعم، یعنی بله، همون بله و آری ماست. گاه این کار تو کردی؟ جیره، کلمه جیره، جیم یه ره، اونم مبنی بر کسب، این همیشه جیره خونده میشه، جیره، اینم یعنی بله. از ادات به اصطلاح پاسخ مثبت دادن است در کلام عرب. ازا تقول و لبنت شعری داری و الان تو بعدی وجود داشت هست، اولا ازا تقول و جیری نوعا جیره به معنای بله. این دو سه دو کلمه بلا، بلا همون آری ماست، همون پاسخ مثبت دادن است. این هم سه کلمه. نهایت اینها با هم فرق دارند، هر کدام رو در جایی به کار میبرند. کلمه نعم نوعا پاسخ اثباتی است، این مطلبی چنین است، نه بلا تمام. اما بلا بیشتر نوعا در استعمال پاسخ انکاری است، پذیرش انکاری است، یعنی انکار از مطلب قبل است. نوعا زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کفار پنداشتند که بعثی وجود ندارد. همینطور است، همینطور است. بلا ربی لتبعثن ثم لتبعثن. آری آری، اما هر آینه برانگیخته میشوند و معذب خواهم بود. بلی یعنی چه؟ کسی میگوید به شما مطلبی رو، یه چیزی رو میگوید، شما میخواد انکارش رو بگید. بله بله، اما اینطور. این بله شما حالت چه دارد؟ حالت تمسخر است، انکار رو دارد. گاه بلا کاربرد دارد، کلمه اثبات کاربرد دارد، اما حالت انکاری دارد. این فقط مطلب قبل رو بکوبید، خدشه کنید کلمه بلا رو. شما اینجا گفتید این مطلب رو شنیدید؟ میگه بله بله، اما از این بله مراد چیز؟ مراد نقض و مراد رد مطلب قبلیست، نه پذیرش. رو صورت صورت آریست، اما به واقع مطلب رد کردن به انکار بحث قبل است. اینو میگن بلای انکاریست. بلا من کسب سیعتن، اینها میگوند برود به جهنم ندارن. بله بله درست میگوند، اما این هست من کسب سیعتن، اون کسی که اکتساب گناه می کند. کسب به معنای اکتساب به دست آوردن. خب توجه دارید، هر کاری رو کسب نمی گویند، کسب و فعل هر دو معنای انجام دادن است، اما هر فعلی کسب نیست. اینا با هم فرق دارن. نوعا کسب اون عملی رو می گویند. توجه بفرمایید، در اسماء الله ما یا کاسب نداریم، به خداوند کاسب کاسب گفته نشد. فعال داریم، خداوند فاعل است، فاعل الخیر. خداوند فعال ما یشاء است، فعال از اسماء الله است. اما کاسب یا کساب مثلا به خداوند متعال اطلاق نشده. چرا؟ خود کسب اون عملی است که انسان یا برای جلب منفعت یا برای دفع ضرر انجام میده برای خودش. انگامی که انسان یک کاری میکند که جلب منفعت کند برای خودش یا ضرری از خودش دفع کند، این میشه کسب. و شأن ذات احدیت اجل و دور از آن است که بخواهد برای خود جلب نفعی کند یا ضرری را از خود دور کند. چون ذات او صمد است، الله صمد، و صمد اون ذاتی است که بی نیاز است از اون که بخواهد جر منفعتی به سوی خود کند. خداوند هیچ نفعی نمیبرد، نه از خلقتش نه از هدایتش. تمام اینها سود اون عائد و واصل به سوی بندگان است، به سوی مخلوق است. بگوییم در مقام کلی، خداوند اگر عملی رو انجام میدهد برای سود خود نیست، نزا کسب نیست. خداوند چه کسی میتواند به حق ضرر برساند؟ چه کسی میتواند خدشه‌ای برای خداوند متعال ایجاد کند؟ اینطور نیست. نزا عملی که انجام میده حق، کردار حق، فعل الهی کسب نیست، چون نه برای جلب نفع خود است، نه برای دفع ضرر از خود است. اینجا برای خدا تصور ندارد. پس کسب این معنا دارد. کاسب اون کسی که یا دنبال منفعت خویش است یا دنبال دفع ضرری از خود خواهد بود. کسب یه چنین مفعول فعل است. بلا من کسب سیئتا، اینجا مناسب کلمه کسبه بود. اون کسی که حال برای نفعی یا برای دفعی سیئه‌ای رو به دست آورده است، اون کسی که اکتساب سیئه کرده است. کلمه سیئه رو زیاد شدید. خب سیئه به اصطلاح سیئه مذکر و سیئه تای تحریص دارد، مؤنث و صفت مشبه است، مانند طیب و طیبه. اینو به اصطلاح ادبی صفت مشبه است. خود سیئه از ماده سوء میاد، یعنی چیز ناخوشایند، امر ناپسند، امر ناپسند، ناپسندی و ناخوشایندی. اما به اصطلاح ادبی ناگزیر من توضیح بیشتر بدم، خود سیئه یا سیئه یعنی بد. حالا چیه بد؟ چیه بد؟ به اصطلاح این یه صفت موصوفش چیست؟ بلا من کسب سیئه، اون کسی که چیز بدی، اون کسی که بدی اکتساب میکنه، چیه بد؟ قول بد؟
فعل بعد، نگاه بعد، قدم بعد، عمل بعد چیست؟ به اصطلاح این نوع استعمالات رو میگن صفتی که موصوف اون محذوف است. نمونه خدمتتون عرض میکنم که عرض کردیم ما این دو واژه رو زیاد در کنار هم به کار میبریم، کلمه دنیا و آخرت. خب دنیا مؤنث ادناس، ادنا و دنیا. دنیا یعنی از خود دنو بیاده نزدیک، دنیا یعنی نزدیک، آخرت یعنی اونی که دورتر، اونی که عقبتر. چیه عقب؟ چیه نزدیک؟ ما میگیم دنیا رو دوست میداری یا نه؟ آیا با دنیا چیکار میکنی؟ اگر دنیا نباشد دردمندی، اگر باشد به مهرش پایبندی. بلای زین رو ناشورتر نیست که رنج خاطر از در هست و بر نیست. دنیا این دنیا چیست؟ میگن آقا این اگر دقت کرده باشید در خود قرآن اون موصوفش چند جا اومده مشخص کرده، گفته از الحیات دنیا. الحیات دنیا نزدیک یعنی چیه نزدیک؟ یعنی زندگی نزدیک، یعنی حیات نزدیک. الحیات دنیا اگر آخرت اومده صفتش موصوفی چند جا اومده، بعد در بقیه موارد چون معروف بوده دیگه حذف شده. گفته است تلک دار الاخره، تلک دار الاخره، خانه آخرت. پس اگر میگن آخرت یعنی خانه آخرت، اگر میگن دنیا یعنی حیات دنیا. اینها رو میگن صفتی که موصوف اون محصوف است. سیعه چنین حالتی را داره، سیعه موصوفی داره که محصوف چیه اون؟ الفعلت و سیعه، عمل سیعه، عمل ناپسند، العمل سیعه، الفعلت و سیعه، اون کردار و عمل ناپسند رو سیعه میگوین. حالا اون صفتش میاد موصوف دیگه نمیاد، میشه بلا من کسب سیعه. یعنی اون کسی که اکتساب می کند عمل سیئه، عمل ناپسند می کند. خب حالا در خود سیئه رست داریم، اینه که سیئات جمع اونی رو به کار می بریم، خدا سیئات ما دم از سیئات می زنیم. ناپسندی یعنی چه؟ ما دو معنا در قرآن برای سیئه داریم، دو معنا داریم، دو مفهوم دارد سیئه در قرآن. گاه ناپسندی و ناخشنودی از ناحیه ماست، گاه یه امری با میزان کلی، یه امری از دیدگاه خالق وجود، یه امری بر اساس نظام اتقن الهی، یه امری بر اساس قواعد تشریعی خداوندگاری، این امری ناپسند. یه چیزی رو خدا و حق نمیپسندند، عقل نمیپسندند، این میشه سیئه از دید خدا، سیئه از نگرش معبود، این میشه سیئه. یه امر ناپسندی که خدا و عقل، شرع و عقل اون رو تقدیرش میکنن. این یه معنای سیئه است در قرآن. این معنای سیئه معادل و برابر با معاصی است. سیئه یعنی معصیت به این معنا، سیئه به این معنا. در قبال اون چی قرار دارد؟ نقطه مقابل سیئه چیست؟ حسنه است. حسنه و حسنات. حسنه یعنی چی؟ تا ان الحسنات، ان الحسنات یذهبن السیئات. خوشبختانه چنین است که حسنات و اعمال پسندیده اون زشتی ها رو محو میکنند، میبرند آثار سوء اونها رو از دل میزدایند، افعال پسندیده اون امور ناپسند رو باطل میکنند، محو میکنند. نقطه مقابل سیئات حسنات است. پس این معنای اول سیئه یعنی معصیت، سیئات یعنی معاصی. به عنوان کلی این معنای سیئه فراوان در قرآن آمده است. تمام این موارد مثل اینجا بلاغن کسب سیئه است. اون کسی که خلاف موازین خدا و عقل گام برمی‌دارد مگر می‌تواند پسر در رد؟ دنبال ببینید چه خواهد شد. حال خواهیم بود. معنای دومی که برای سیئه وجود دارد، نه ممکن است کارهای سینها خدا و عقل، شارع و عقل، شرع و عقل نمی‌پسندند، اما به سلیقه و ذوق ما. یه اموری است اینها از نظر شرع جایگاه پسندیده دارن، جای خودشون رو دارن، اما به ذوق من، به سلیقه من، به طبع من ناخوشاینده، برام خوشم نمیاد ازش، نپسندیده من رو. برای من یه آثاری داره در دید خودم که ناپسنده، اینم میگیم سیئه. اما این به معنی گناه نیست، این معنی معصیت نیست. از دید حق، از معیارهای کلی خداوندی در این مسئله کاری وجود ندارد، اما از دید من انسان نوعی برام ناپسنده، یعنی منو ناراحت کرده. این میشه سیئه به معنای دوم. این مساوی با چی؟ این معادل است با بلا. همونه که بلا و گرفتاری از اون تعبیر میکنیم که سیئه به معنای دوم اون چیزاییست که برای ما بلاست به اصطلاح. همین جماعت بنی اسرائیل در آیات خدمتون بازگو کردیم، اینها گفتن که ما هنگامی که موسی آمده است و به هر حال هم تو سکم سیعتون، اینها اگر این جماعت هم الحسنه، اینها یک حسنه میدنی بنی اسرائیل، میگفتن این حاضر این از ماست، این از خود ماست، اینها چه قدم خوبی داریم، ما چه خوش روزی، ما چه انسان خوبی هستیم، مثلا چقدر از در و دیوار برای ما نعمت میباره. این حسن مراد خیر و چیزهای پسندیده دنیوی و نام خوب و بار خوب و مراد شد از این حسن این نفع و طاعت و عبادت، نه اون حسناتی که ما میگیم. و این حسن هم سیعتون، اما اگه اینا سیعه میدیدن خوشسالی نعمدن باران قهدی سیلی زلزلی یا طیر و به موسا و من معه، می گفتن این از قدم بعد موساست که انسان اینطور شده هوا، این از قدم بعد موساست که ملخ اومده است، این از قدم بعد موساست که پشه انسان زیاده، یا طیر و به موسا و من معه. این سیئه چه معنا داره؟ یعنی معصیت؟ نه، یعنی یه امر دنیوی که خیلی پسندشون نبود، مطابق میلشون نبود. پس معنای اول سیئه شد معصیت، معنای دوم اون نه ربطی به شر نداره، اون چیزی که از دید ما ناپسند است اینم سیئه نگه، این معنای دوم آن است. مثال از میکنم، خب الان مسئله که در این چند روز اخیر برها داشتی پاره از همدفنان عزیز ما در دو منطقه کشور آسیب دیدن، این مسئله زلزله سنگین در خراسان در استان اردبیل، خدای سبحان جمعی رفتگان این حوادث رو قریب رحمت خیش بگرداند و صبر و اجر به بازماندگان عنایت بفرماید. خب این مسئله زلزله مشابه و حوادث دیگر سیل، اما سیل و زلزله رو ما حسنه می دانیم؟ نه دیگه، ما اینا رو سیئه می دانیم. ما سیل رو سیئه می دانیم، خیلی هم سیئه می دانیم، ما زلزله رو سیئه می دانیم، با زود ما با سلیقه ما بلرزد بتفد بریزد ببارد، خب این برای ما ناپسند میاد. اما اینها در نظام عطبن الهی سیئه است؟ ابدا. سیئه کجاست؟ آیا اینها اگر سیئه می بود محقق می شود؟ امکان ندارد. کل شیء من ظریف هو ظریف، اون چه بر اساس حکمت متعاقیه حضرت حق صادر می گردد دستورون و محقق می گردد این لطف است اون چه در قیمانه نیست. این که کرخ ندارد، این که سیئه نیست، ما تحمل آن نداریم، ما آماده نبودیم برای سیل، ما بندمون رو درست بسته بودیم، ما مسیرمون رو در مسیر قرار داده بودیم، ما مسیر سیل رو نبسته بودیم، ما امکانات نداشتیم، ما تدارکات نداشتیم، ما خودمون رو با این حوادث آماده مقابله نکرده بودیم، حال بر سر میکنیم. مثلا این آیا سیئه از کجا بوده است؟ آیا در نزد خداوند متعال سیل سیئه است؟ این حکمت است، این حکمت است. زمانی چند سال قبل بحث مطرح بود، به حال این فروکش کردن آبهای زیر زمین یک خیلی طبیعی مسئله داغ و شدید بود، تا سال 2000 پیشبینی میشد که یک قحط آبی برای خصوصا استان خراسان مثلا متصور بود، متصور هست یا بود، به هر حال بود میگیم، حالا یه چنین حالتی آب پیشبینی میشد. خداوند متعال ذخایر درونی زمین رو در طی هزاران سال قرار داده است، این آبهای درون زمین در طی هزاران سال، حالا ما تصمیم بگیریم آقا اینجا رو بکوبیم، اینجا رو بکوبیم، درون بکشیم، این آبهایی که در طی هزاران سال، حالا ما اینا رو به باد بدیم، ما اینا رو برای مصارف غیر ضروری و چه به شکل غیر معقول بهره برداری کنیم و استفاده کنیم، و این تنزل سطح آب زمین رو ما خودمون موجب به هر حال فزودن اون شدت اون و شدت یافتن اون باشیم. فکر کردن بعدا چهار رو محدود کنن، مجبز بدن، ندن، نزنن، بزنن، یک فکرهای چیزهایی. خب یکی از راههایی که خداوند متعال بازسازی ذخایر درون زمین می کنن به شکل آنی دفعی، خود مسئله اسرائیل است، خب بازسازی باز خداوند پشتوانه های درونی زمین رو طبق نظام اتقن منظم می کنن. ما باید مسیر اسرائیل رو بدانیم، ما باید بدانیم این نوار طبیعی است که دنیا دارد، این یه نوار طبیعی است که طبیعت دارد، خداوند برای بازیافت منابع درون زمین چنین میکنند. در فقه مطرح میشه آجان از نمازهایی که مکروه است اقل و ثوابا فضیلت آن بسیار کم است، نمازی است که انسان در مسیل میخواند، آن سیل هم نیست، الان الان فصلش که اصلا فصل سیر نیست، اما این کال به اصطلاح این وادی و این کال مسیر عبور آب سیره. میگن آقا مسلمان که تو داری اینجا نماز میخوانی بدن ثواب نماز خیلی کمه، برو بالا این تپه بخواب. میگن آقا نه بارون نیست، هوای خوب، بحث سیر نیست. میگن کار نداری، اقدامات توصیه های ایمنی را جدی بگیرید، اینجا در مسیر نماز میخوانی، برید بالای بلندی بخوانید، اینجا نخوانید، این چه جسم است؟ میگن ثوابش کمتر از اگر بخوانید. اینقدر توجه میشه که در عبادات، در مسائل ظریف عبادی اینقدر با توجه عمل کردن. سیر یه امریست که از نظر ما سیعه است، اما در حکمت الهی سیعه نیست. زلزله امریست که از نظر ما سیعه است، اما در حکمت الهی اگر نلرزد این زمین، کل زمین باید منهدم بشه، یا کل یا دست. آقا این جمعیت، این شهر نیاز به فلان مؤسسه داره، باید یک بنا عظیم این چنانی تأسیس شد. خب میانه ها 10,000 زمین باید اینا تخریب بشد، چه بشد؟ میخواد در اینجا احداث بنایی بشد، احساس مؤسسه‌ای بشد. در این زمینی که تخریب میشه و 100 تا خانه موچ از بین میره، 200 تا لانه چرز بین میره و 300 تا خانه موش از بین میره، اینا همه به هم میریزد که میخوان آب پنزان به زمین رو زیر بنا بیارن و چیزی بسازن. اما فرشته ای که وکیل است بر فضا و نبا، چه غم از آن که بسوزد چراغ پیرزنی. وقتی که بحث در آن است که 1,000,000 انسان چنین احتیاجی را دارند، جامعه چنین احتیاجی را دارند، آنگاه 4 تا موچه خونش خراب میشه دیگه. بحث نظام قطعاً وقتی پیش میاد، بحث بقا و کره زمین وقتی پیش میاد، یا کره خاک باید باقی باشد یا اینکه انتقال نیاید، کدام باشد؟ بر اساس حکمت الهی زلزله میاد، سیل میاد. خداوند فکرشان به انسان ها دادد که مقابله با آن هم بدانند، امکاناتشون رو فراهم کنند، فکرشون، اندیششون، تمکنشون رو به کار ببندند، بتوانند به حد اقل خسارت از کنار این مصائب بگذرند. اینا ها میشه حسنه از دید سیئه، از دید ما، اما نه سیئه از دید خداوند ما. پس سیئه دو معنا دارد. یه معنای سیئه در قرآن یعنی معصیت، این چیزیست که خدا اون رو نمیپسندد، سیئه من عند الله، یعنی ناپسند در نزد خدا. اما یه سیئه هست که ناپسند به ذوق و طبیعت ماست، نه به علم الهی و حکمت الهی. اینجا مراد کدام است؟ بلا من کسب سیئتا ای معصیتا، اون کسی که معصیت، اون کسی که طغیان و تعدی بر خدا میکند، من کسب سیئتا و احاطت بهی خطیئته، و چه میشود؟ و احاطه می کند به او، به چنین انسانی، خطیئه او. چقدر بحث ظریفیست اینجا. و احاطت، کلمه احاطت از ماده هوته میاد. هوته الان ما این معنی از مشتقات این به کار میبریم، میگیم محوته، میگیم در محوته، میگیم محوته. خب این محوته است، ما در قرآن محوته وارد شدیم. این اون جایی که حائط داره، حائط یعنی دیوار، فلان چیز فلان چیز رو احاطه کرده است، یعنی در بر گرفته است. احاطه، حائط، محوته، حیات، اینا تمام از اشتقاقات این ماده میاد. احاطه یعنی چیزی رو در بر گرفته. بلا اون کسی که کسب سیئتن، اون کسی که گناه رو ارتکاب میکنه، و چین شک احاطت بهی خطیئته، اونگاه این خطیئه ای که از اون سر میزند کم کم احاطت بهی خطیئته. مثال از این کنم تا بهتر آیه روشن باشه. این چنین است. خب گاه مثلا فران کس رو میخواند آقا الان بگیرند، کسی اسم مجرمیست میخواند بگیرند، این در یه جاییست، در یه مقامیست، میان پیش بینی میکنن، محل شناسایی میشه، در یه ابعاد وسیع دایره دور اون به اسلام محاصره میکنن. حالا شعاع این دایره یک کیلومتر، در یک کیلومتر دایره نیروی امنیتی میاد، نیروی حفاظتی میاد و نیروی انتظامی میاد، اینو چه کرده است؟ کنترل میکنن. کم کم میان حلقه محاصره رو تنگ میکنن، تنگ میکنن، تنگ میکنن. از یک کیلومتر شعاع این دایره رسید به 50 متر، رسید به 20 متر، اونجاست که در پیرز و در هدف تکان بخورد، میزنن یا میگیرن، تمام است. حلقه محاصره تنگتر میشه تا اونجا که دیگه بیرونش میکشن. اینو احاطه میکنن، احاطه میکنن، احاطه میکنن، احاطه میکنن، تا چه که شکلش میکنن. احاطه به چیزی کردن، من الجهنم لمحیطه بالکافرین، احاطه به چیزی کردن زمینه استیصال و ریشه کندنه. ریش زمینه برکندنه، زمینه حلاکته. فرمود بلا من کسه و سیعتن و احاطت بهی فتیتون. اون کسی که ارتفاق سیعه میگوهد این معاصی و خطیعه احتمالا ممکنه مستر باشه بر وزن سیعه فراوان داریم این مسادر رو. خطیعه بعضی ها میگن خطیعه سیعه. خداوند فرمود بلا من کسه و سیعتن، اون کسی که سیئه و گناهی انجام میده اونگاه احاطت به خطیئته، این گناه اون رو در بر میگیره. یعنی سیئه همون خطاست. چرا خداوند اونجا گفت سیئه؟ یه جمله بعدش میگه خطا خطیئه، چرا هر دوتا رو یکی نگفت؟ یعنی عبارات و ناشد تا و حسنک واحدو و کلون الى زاکن جماله یشیرو، یعنی تفننه، این تفنن در تعبیره، خوب هم از تفنن. انسان چیزی میگد عبارتی رو باز با یه تعبیر دیگه میگد به عبارت اخرى، به یه عبارت دیگه مطلب رو میگد. مستمع خسته نمیشه، شرمنده تفننی حس میکنه. این یه تنبریز حاضا باب و تصدیر و عبر الهوس به ریسی به ریهو به تحقیق به تحقیر. در کتب ادبی این باب تصدیر است. بعد مطرح میکند به مالک که سیبره از این تعبیر کرده است به تحقیر. میگه این تفننی است که گاه تسخیر بگویند گاه تحقیر بگویند، هر دو یه معنا داره، تحقیر و تسخیر یکیست، اما تفننا از این تعبیر اینطور میشه. خب این تفنن در تعبیر رو فراوان داریم که از یه چیز ما به تعابیر مختلفه بازگو میکنیم. گاه بعض از ادبا اومدن هنر کردن، حالا این ذوقشون بوده است دیگه، حالا اینم نکتیست تنوعا عرض میکنیم خدمت آقایان. ماشاءالله این شوهرای مادر گذشته اینها حالی داشتن، با وقتای خوبی داشتن. این مخصوصا بعضی از اینها که خب سرسپرده دربارها بودند و همه گونه تأمین می‌شدند، این سلاح‌ها می‌رسید و حال خوشی داشتن و دماغ چاقی داشتن به قول قدما، و اینها با این رفاه و آسایش نشستند و یک قصیده میگفت یک شاعر که در این در 100 بیت مثلا بخواد یک چیزی رو تضمین کند که در هر بیت یک اشاره‌ای به اون باشه. مثلا انسان فکر می‌کنم قبض آب و برق و گاز نداشتن اصلا اینا، اینا چجوری مثلا گویا مثلا این حالت بوده که اینا خیلی چیزا نداشتن که اینطور شعر میگفتن، ذوق و حال رو داشتن مثلا. بله کار در بعض از ابیات هست که یه شاعر اومده در 40 بیت یک حرف رو بوده، یعنی 40 تا بیتش 40 مطلب، اما یک مطلب یکیه اما 40 تا قالب، 40 تا تبدیل به خونه نزد جهت ادبی ارزی نداریم. اون حال و اون نشان که اون رویه رو میخواد. برحال کی شعر ترنگیزد خاطر که هزین باشد، کی شعر ترنگیزد خاطر که هزین باشد، یک حرف از این معنا گفتیم و همین باشد. اون میخواهد دماغی میخواهد نشاطی میخواهد حالی میخواهد، طبعا شکی نیست، اما هست گوه این تفنن. این خب لذتی هم داره به جای خودش که وقتی باشه لذتی هم داره. بلا من کذب سیئات و احاطت به خطیئته، میگن این سیئه همون خطاست، تفنن در تعبیر است. بسیار. اما گاه نه، ممکنه بگیم نه این خطیئه غیر سیئه است، سیئه گفتیم معصیت، اما خطیئه و خطا به معنای پیامدهای گناه و معصیت است. بعضی های نظر رو دارن خطیئه یعنی مگر گناه همین بود؟ اگر ما خیال کردیم الان ما الان از این چراغ قرمز دیالا عجله هم که داریم رد میشیم دیالا، حالا رد شدیم برای فوق بشه، اگر افسر ما رو گرفت یک جریمه برای ما میدن دیگه، یک جریمه میدیم تمام میشه دیگه، تا رد شدیم حالا از این خیابان از آن خیابان، بعد برای حال گرفتار میدیم. خب آقا تا آمدیم جریمه بیدیم، جریمه گفتن نه آقا گواهی نامه رو بدید، بود به این کلاس باز آموزی داره، جریمه رفتن به کلاس نشستن داره. آقا تا رفتیم و تا نشستیم و تا گواهینامه تونستیم بگیریم و عجب آقا ما 30 ثانیه از یک چراغ قرمز رد شدیم، اما 6 ماه کشیدیم به خاطر که چنینی باشد مثلا، احساس کردیم با 30 ثانیه عمل، اما خب 6 ماه گرفتاریم. این میشه پیامد یک عبور از چراغ قرمز. مثال از نکره منظر مبارکتون، یه عملی رو انسان انجام میده، ما یه خطایی انجام دادیم، اما بعد این خطای ما چیه شد؟ ما یک سوی از ما سر زد، خب این پرونده تشکیل میشه. در یه صحنه ما اشتباهی کردیم، دست بیبار آمد، نتونستیم خودمون رو کنترل کنیم، یک مرتبه این سوران، یک مرتبه این غضب آمد، مشت رو کوبیدیم در یه صحنه، یک لطمی به صورت کسی وارد شد. آقا نمیذارن که قانون دیانت سر جای خودش مجازات اسلامی. آقا گرفتند و ما را بردند به دادگاه و تنظیم کردند و حساب کردند. آقا این محاسبه شد، نقدی اون، جریمه اون، قصاص اون. بعد این رفت توی سیستم، آقا رفت وارد کامپیوتر شد، نام ما شد جزو کسانی که سوء سابقه پیشینه دارن. 6 سال بعد گذشت، ما خواستیم بریم جای استخدام بشیم، گفتن ببخشید این استعلام را باید از اداره تشخیص هویت بیاورید. رفتیم آقا اداره آگاهی مراجعه کردیم، تشخیص هویت، گفتن تا که زدن روجو به کامپیوتر، گفتن 6 سال بعد شما چنین سوء سابقه کیفری دارید، متاسفانه قابلیت استخدام در این اداره را ندارید. ما در 6 سال قبل یک لحظه یک دقیقه مشتی بالا کردیم تو بیدیم، اما 6 سال بعد هنوز داریم میکشیم از این عمل. این میشه پیامد خطا، این میشه پیامد خطا. معاصی الهی چنین است عزیزان، انسان یه زشتی انجام میده، یه جا قانون خدا رو زیر پا میگذارن، یه جا کسبت سیه، کسبت سیه هستن، سیه یه کساب میکنن، اما و اها و تطبیهی خطیه تو. همینطور پیامت ها میاد، همینطور پیامت ها میاد، همینطور آثار میاد. به جای اون که در کامپیوتر اداره تشخیص هویت باشد، نهایت در کامپیوتر قلب و وجود ما آثار میاد، ثبت میشه. شروع میکنیم به خطا، خطای انجام میدیم، اونگاه کم کم اثرش همان بوده که عرض کردم در نوع وجود میاد. اینو باز با یه مثال چون نکته داره عرض میکنم، اصرار دارم بر من. در باب صفات حمیده اینطوره، در کارهای مثبت یه انسان میاد با یه جمعی بر میکنه در یه مؤسسه خیریه، یعنی یه جمعی، بعد یه 4-5 سالی که میره میاد و صبح میره شب میاد، بعد دیگه میبینه اگر بخواد از ماه بعد نیاد نمیتونه، اگر ببینه یه جا خیریست نمیتونه کمک نکنه به این خیر رو هدایت نکنه به مسیح خودش، دیگه اصلا نخواسته و خواسته چنین شده است. با مثال دیگه عرض میکنم برای دوستان جوانم، در باب تعلیم و تعلم این نکته وجود دارد. خدای جمیع عزیزان، خدای جمیع شاگردان مکتب امام صادق رو از عصر جعفر بن محمد تا امروز فرید دریای انوار خیش بگرداند. یه زمانی در منظر مرحوم استاد بودیم، 10 سال قبل در خدمتشون در وسیله نقلیه میرفتیم تا مقصد برسانم، منزلشان رو برسانم. همینطور که در مسیر بودیم، خب بحث بعض از مطالب بود و تشویق میفرمودن بعض از، حالا تعبیر و زحمت که نمیشه، بعض از کارها رو مثلا تشویق میفرمودن. بعد یه جمله‌ای رو دقیقاً بازگو کردن که الان زنگ اون رو در گوش دارم، که فرمودن باشه این رفت آمدها، این کرفرها، این شبها و روزها، این کتاب برداشتنها، بردنها، آوردنها، کم کم یه جوری میشه که انسان بعد احساس میکند که یه چیزی را میتواند بفهمد، یه چیزی را استنباط میکند. این هی آمد و شدها، تکرارها، الدرس حرفون و تکرار حرفون، این تکرارها بعد یه مرتبه بدونی که بفهمی چی هست اون زمان، اون زمان با خودت تست نمی کنی، یک مرتبه میفهمی که حالا یه نکاتی برات روشن شد. خدای اون بزرگ رو فرید دریای رحمت خود بگرداند. اینو در امور ظاهری هم حس میکنیم، یا آقای میاد این شاگرد این مؤسسه میشه، این شاگرد کار است، استاد کار نیست، میاد شروع میکنند و خیاط میاد شاگرد خیاط ها، ابتدایی پس توزی بهش میدن ها، درزی رو میدوزد چی میکنند ها، درزی رو باز میکنند، از این کم کم آقایی میاد کار بالاتر، کار بالاتر، کم کم فرحال دستش چرخ هم میدن، کم کم قیچی هم دستش میدن، میگن برش هم بزن. چند سالی کار میکنندش او جناب استاد مریض میشه به خانه میفته، بعد این موازه و این مراجعات و ایام عیدم هست و بلوروز هم دو هفته پیش نمونده، از کارم باید فوری تعمیل دادم بشه و فشار کارم آمده است و استاد نیستی داره کارم خودش انجام میده، میبره میدوزه، یه مرتب به خود میاد، ما که شاگر بودیم الان ما که داریم میدوزیم استادم که نیست، اما چقدر خوب میدوزیم میبریم، خودمونم میگیم احسن، مشکلی هم نداریم، الان چقدر خوب من میشه. دقت فرمودید؟ مراجعه کنید به روح خودتون، همینطور است. اینو میگن تثبیت ملکه، این میشه در علم اخلاق تثبیت ملکه. انسان شروع میکنه یه کار خیلی را، یه عملی را، یه حرفه‌ای را، یه پیشه‌ای را، بعد کم کم بدونی که بفهمد چی شد، هی میاد این کار نزدیک نزدیک نزدیک، یه مرتبه انسان احساس میکنه دیگه شده است. این شاگرد در یه زمانی تحویل به استاد شده، تبدیل به استاد شده، استادکار شده، الان مشخص شد که استادکار شده، این ملکه براش بروز پیدا کرد. در اعمال خیر اینطوره، در فضائل عزیزان اینطوره، در مفاسد هم همینطوره. بلا من کسب سیئه، این کل مطلب رو ظریف قرآن میگوید، اون کسی که سیئه اکتساب میکنه، اون کسی که خطا و زشتی انجام میدهد، بعد و اها خطبهی خطیعتو، گام گام گناه میاد جلو، قدم به قدم سیئه میاد آثارشو در روح انسان میگذارن. خب کم کم گفتیم چی شد؟ آب از آب تکان نخورد، دروغی گفتیم، قیبتی کردیم، ظلمی کردیم، مالی خوردیم، به ناموس خیلی تعدی کردیم، کم کم یه جوری میشه که دیگه اصلا اول که قبلش برامون گفته است، اما بعد به احا تطبیحی خطیب اونطور میشه که نمیشه 24 ساعت بگذره و چنین عمل زشتی و انجام ندیم، دیگه نمیتونیم اصلا انجام ندیم. به تعبیر قرآن احا تطبیحی خطیعتو، اون پیامت ها و آثار اون چنان آدمی رو دربر میگیرد که دیگه انسان رفته است. وقتی دیوار عزیزان ایجاد میشه دوره چیز، ارتباط اون با محیط بیرون چی میشه؟ قطع میگردد. احاطت میشه عبارت اخرایی که همان که بارها در قرآن وجود دارد و پناه میبریم به خداوند متعال و خود رو به خدا میسپاریم، عاجزانه از منظرش استدعا میکنیم که مباد چنین حالتی برای ما ایجاد گردد، و آن حالتی است که ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه، یعنی بر گوششون دیوار میخوره، بر چشمشون دیوار میخوره، و احاطت بهی خطیئته ختم الله علی قلوبهم، دیگه بر این دل گوی دیوار خورده است، مهر میخورن، و علی سمعهم دو گوش دیگه اصلا هیچ، خود پیغمبر هم دست جیر و بالله بیاد، هم امام زمان حجت الحسن هم بیاد بنشیند، هر چی بگه دیگه فایده نداره، هیچ. این مرده است، این دیگه اصلا مرده است، تمام شد، این دوره وجود گناه اونچنان شد. احاطت به این خطیب، نه حکمت، نه بند، نه اندرز، نه مطلب ناب، نه مطالب بیرونی، نه آثار پیامدها، نتایج که در بیرون میبینیم، این آماری که میخوانیم، این روزنامه ها که میبینیم، متاسفانه هر تأسف هر روز که انسان نگاه میکنند یه مطلب رنجاور، یه نکته، این آثار رو میبینن یا نمیبینن، خود بانیان شر میبینن یا نمیبینن، اما میبینن میشنن دیگه تأثیر براشون ندارد. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه، دیگه پرده رو صورت رو گرفته است، این میشه و احاطت به خطیئت، رو این خیلی دشوار است. این میشه انسان اگر واقعا اون رشته اتصالی و علقه قطع بشه، کار به اونجا بشه که گناه 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 تا جایی که دیگه انسان در اون لاج دور رفته است، این یه میشه مرگ، این واقعا معنای مرگ است، این واقعا معنای مرگ است. کاش راحت شود انسان در مشرات هنگامی که چنین میشه. هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده بهش، هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده بهش، بر او نمرده به فتواهوی من نماز کنید. به تعبیر حافظ چنین می شود، بر اون نمارده به فتواهوی من نماز، این رو بخانید دیگه، نماز بهت شد دیگه، تمام شد. فرمود و احاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، چنین جماعتی اولئک اصحاب النار، اینها اصحاب عذاب هستند. خب کلمه اصحاب النار هم یه توضیح بدیم، اصحاب جمع صاحب، مثل اشهاد جمع شاهد، افعال جمع فاعل، اصحاب صاحب. صاحب دو معنا داره، گاه صاحب به معنای مالک به کار برده میشه، گاه صاحب به معنای ملازم به کار برده میشه. اصحاب النار هم دو معناست، صاحب النار یه جماعتی هست که اینها صاحب نارن، یعنی اختیار آتش هست، اینها کمش میکنن زیادش میکنن، میبرن میارن به امر خداوند متعال. اینها کی هست؟ اینها خزان و نارن، اینها ملائکت الله هست که موکلن علیها تسع عشر. به تعبیر قرآن سوره مدثر، این اون 19 مقام مسئولی هستن که اصحاب النارن، اینها خازنان جهنم هستن، اینها یا مالک و عجیب از اون آیه شریف و اون سوره که خاطرم میاد اینو در مسجد حرام بله میخوام، اون آقای میخوام دو مرحال به این آیه که رسید یه حالت خاصی ایجاد شد. خطاب میکنن که مالک، خطاب میشن مالک بریز عذاب را، صادر کن عذاب را. مالک خازن جهنم، اون فرمانده مسئول جهنم خازن است. نو ملکی است که خب مالک خازن جهنم، مقام ویژه‌ای داره. کما که در بهشت نیز، بهشت هم باز یه مقام مسئول داره در بین ملائکه الله. اونم مقام مسئولی است که رئیس تشریفات بهشت است، امور بهشت دست اوست، اون کارها رو انجام میده. اینجا اونجا اینها اصحاب النار، اصحاب الجنه. اما معنای دومی که در مورد انسان ها به کار برده میشه، نه، اصحاب النار این اونهایی که ملازمه، اونهایی که همیشه در این بساط خواهند بود. اصحاب النار فرمود اون کسی که گناه ریشه کنش میکنن، اون کسی که گناه احاطه بهش میکنن، وجودش رو میگیرن، تمام وجودش میشه معصیت، میشه تمثالی از طغیان این انسان، و اونهایی که اصحاب النار، اینها اصحاب نارند، هم فیها خالدون، و در اون مخلط خواهند. کلمه خلود، خب اینو گاه معنا میکنن به معنای همیشگی بودن. حالا آیا خلود به معنای همیشگی بودن از خالد یعنی همیشگی بودن یا نه؟ این نکته داره، این نکته داره. در فهم متعف هم الخالدون گویا از بعض از آیات استفاده میشه که خلود یعنی نمردن. خلود یعنی نمردن. افا این متا، پیغمبر اگر شما فوت کنی، افا این متا فهم الخالدون، یعنی خیال میکنن شما میمیرن اونها نمیمیرن. افا هم الخالدون یعنی شما نمیمیرن، نه انکه میت و انها میتون، هم شما میمیرن هم اونها میمیرن. خداوند وجود و مبارک نبی مکرم خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی چنین خطابی میکنند. خالد یعنی اون کسی که نمیمیرند. خالدین فیها، اینها وقتی وارد عذاب میشن یا اونایی که در آیه بعدی وارد ثواب میشن، اینها خالدین فیها، اینها دیگه انتقال ندارن. مرگ انتقال، اینها دیگه انتقال ندارن. اینها و ما هم انها خارجی، سخت است از آیشه و ما هم انها خارجی. جماعتی وارد عذاب میشن و از این عذاب بیرون دیگه نمیان، بیرون لا یموت و فیها ولا یحیا، نه میمیرن در این عذاب، نه هم زندگی دارن. نمیفهمیم چیست، واقعا قابل درکیست که حقیقت این عذاب چیست، حقیقت این عذاب چیست. فرمود اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، والذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون. باشد در کلمه خلود دو سه نکته ظریف است که مطرح نکردیم خدمت عزیزان تا کنون. باشد در زیل این آیه و آیه بعدی اون که باز بشارت برای اهل ثواب است و جایگاه بهشتیان مراد است مطرح است، انشاءالله به توفیق الهی هفته آینده که جلسه پایان سال خواهد بود، محضر و مبارک سرداران عزیز، باشد که شب آخر سال رو نیز اگر آیان فرصت داشته باشند در محضر و مبارکتون باشیم که ختم سال رو انشاءالله با اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون محضر و مبارکتون تقدیم بنمایم انشاءالله. صلوات الله علیه و آله. آمین. خداوند متعال خود اون توفیق رو بدهد که بتوانیم توجه رو از دست بدیم. این خیلی مهم است، چون توجه رو از کف نره. گاه انسان واقعا متوجه نیست، کسب و سیعت هم بدم نمیفهم اصلا چیه کنه. این خیلی دردآور است، خیلی دردآور است. در پایان عرائض سوره شریفه والعصر در شب سه‌شنبه عرض کردم به عزیزان به دنبال این در انسان لفی خسر، در اون پایان گفتم واقعا این توجه که انسان بدوند مراقب باشه این خیلی مهم است. میشه بخوایم از خدا که خداوند دلهامون رو متوجه کنه که اگر خطا میکنیم بدونیم چه میکنیم، اگر گناه میکنیم بدونیم چه کار میکنیم، اگر طاعت هم میکنیم بدونیم چه کار میکنیم. نه این رو سر انداخته پایین انجام بدیم، نه اون هم گناه هم با دقت انجام دادن خوش چیزیست، انسان رو بیدار میکنه. هم گناه رو هم با دقت انجام دادن خودش نکته ایست. اگر توجه باشه در انسان درد میاد عزیزان، یعنی انسان توجه دارد به گناهش، خب گناه رو میدونه و انجام میده، میفهمه داره چه میکنه، سنگینی کار رو درک میکنه، این ادامه نمیده، این به یه جا که برسه احساس میکنه برمیاد، احساس درد میکنه این واقعا. اما وقتی درد نمیاد، همونطور که میشه عرض کردم دیگه، بلاوسوز چه سوز تو کارها بکند، نیاز نیمه شبی دفع صد بلا بکند، عطا به یار پریچه را شهانه بکش، که یک کرشمه تلافی صد بلا بکند، ز مرک تا ملکوتش حجاب بردارد، هر آن چه خدمت جام جهان نما بکند، طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق لیک، طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق لیک، چو درد در تو نباشد چرا دوا بکند، چو درد در تو نباشد چرا دوا بکنه. انسانی که نمیفهمه چرا دوا بکنه، دیگه یارو نمیفهمه، این انسان دیگه رفته است. خدایا به عظمت و جلالتت دلهای ما را از خواب غفلت بیدار بفرما. خب ایام و مناسبت دارد دیگه، به هر حال وارد شدیم در ماه ذوالقعده. یسالونک عن شهر الحرام، اولین شهر ماه از ماه های چهارگانه حرام در اسلام ذوالقعده است. سه ماه متصل ذوالقعده ذوالحجه محرم و یه ماه منفصل، یه ماه مجزا واحد فرد و ثلاث سرد، سه تا کنار هم سرد و ساد چسبیده به هم به یکی مجزا، چهار ماه حرام تشکیل میده. اول ماه با اشهر الحرم ماه ذوالقعده است. بر این باور است علی ابن ابراهیم قمی، اون بزرگ مرد، بر این باور است، دلیل داره برای حرفش، مستند صحبت میکنه، که طاعت در ماه حرام و معصیت در ماه حرام یقینا غیر بقیه ماه هاست، غیر بقیه ماه هاست. خطای در از دیروز به بعد ما به مدت 90 روز، خطای به مدت 90 روزمون غیر خطای بقیه ایامونه، و طاعت در این 90 روز غیر طاعت در بقیه ایامه. زمینه خوبی است، بسیار باید استفاده کرد در این وقتا، یعنی این هاست که بار انسان رو میبنده عزیزان، توجه در این ایامه که بار انسان رو میبنده، در چهار ماه کرد فیوزات این اشهر حرم، سروران عزیز ها که در آستانه اون هستیم، این چهار ماه که بهره کافی و لازم رو به فضل الهی خواهند برد این چهار ماه. خب یه جمله هم بگیم و سخن رو پایان برسانی. ماه حرام چنین است، این عظمت رو جایگاه رو داره. خب میدونیم در قوانین جزایی هم به جای خودش بحث است، در باب دیات توجه دارید یه سوم افسوده میشه، خدا نکند چنین مسئله، اگر قد خطایی پیش آمد، تصادفی پیش آمد، سانحه‌ای پیش آمد در این ذوالقعده ذوالحجه محرم، اگر پیش آمد طبعا یه سوم به دیه افسوده میشه، افسوده میشه. اینم یه دلیل مرحوم علی ابن ابراهیم قمی است، افسوس میشه. واسه ما اینا زمانهای خاصی است. حالا ما چقدر میفهمیم، چقدر درک میکنیم که زمان یعنی چه و چه نقشی در فعل داره، اینا این مباحث ظریفه که جاش اینجا نیست، اون یک بحث ظریف دیگه ایست. بله نیاز به مباحث دیگه دارد که ظریفتر از این بحث است. حالا این ماه حرام با این عظمت و با این موقعیت، اگر علمی فکر کنید، اگر ریشه این مطلب رو درک کنید، بعد میفهمید که از سجاد از رضا چی فرمودن، از رضا چی گفتن، فرمودن یبن شبیب، پسر شبیب، محرم از اشهر حرم است، از چهار ماه حرام الهی است، اهل الجاهلیه، جاهلیت قبل الاسلام، اعراب جاهلیه قبل از اسلام، اشهر حرم رو یبن شبیب پاس می داشتن و قتال در ماه حرام رو انجام نمی دادن، اسلحه بر زمین می گذاشتن و بعد حضرت این جمله رو فرمودن، ببینید وقتی میخواد امام بگه، وقتی امام میخواد مصیبت بگه، میدونه امام چی میگه. بعد این جمله رو فرمودن، بعد فرمودن اما امت پیغمبر در ماه حرام در اون سرزمین داغ و تفتیده فرزند پیغمبر رو بدین کیفیت. ماه حرام است، محرم ماه حرام است، تاسوعا و عاشورا نهم و دهم ماه حرام است. در ماه حرام، در ماهی که خدا به این گونه حرمت برای ماه قرار داده است، در ماهی که چنین خدا قرار داده است، جاهلیت احترام آن میکرده است. حالا در این ماه باید بیاد حسین ابن علی بیست از مقابل این مردم بود، مردم آیا من حرامی را حلال کردم؟ من خونی از شما ریختم؟ من چه کردم با شما؟ بعد یه مرد اینا بگن نماغت ناک بغزن لعبیش. نه خیر، ما حکایت دیگری داریم که چنین میکنیم. آیا باید در ماه حرام از روز دهم از خیام وجود مقدس آل الله آتش به شما باشد؟ آیا باید دود برخیزد از آن وادی؟ صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه باسمک العظیم العظم فالعز العجل الاکرم و بالقرآن المستحکم و بمولانا ابی عبدالله استجب دعواتنا یا الله یا